سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام ماه مبارک محرم، جلسه انقلاب اسلامی و آزادی رو شروع میکنیم. برنامه به این شکل خواهد بود که در دور اول هر یک از بزرگواران، آقای دکتر لکسی و آقای دکتر اسفندیار، به مدت حداقل 20 دقیقه مطالب خودشون رو عرضه میدارن و بعد در دور دوم با بیان سوالات و حضار و پاسخ بزرگواران جلسه رو ادامه خواهیم داد. خب جلسه رو با نمیدونم خودم که از این بزرگواران مایلن، آقای دکتر لکسایی به مدت 20 دقیقه مطالبشون عرضه کنم و بعد در خدمت آقای دکتر اسفندیار خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ما در حال در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم و طبیعتا نیاز هست که برخی از مفاهیم کلیدی و مهمی که در انقلاب اسلامی مطرح بوده ما مجدداً در مورد اونها گفتگو بکنیم. یکی از این مفاهیم بسیار فربه در انقلاب اسلامی و البته پر سر و صدا و چالش برانگیز بحث آزادی و مفهوم آزادی بوده که البته معتقدم همچنان به لحاظ نظری نیاز به کارهای عمیق و جدی در مورد آزادی داریم. در باب پیشینه آزادی و در واقع پیشینه تمنای آزادی، ما در دوره معاصر کافیه که توجه بکنیم دو تا انقلاب و نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی و خصوص تأکید زیادی داشت بر این مفهوم و تحقق در واقع بحث آزادی، یعنی در واقع یک به گذشته بسیار دوری هم اگر نرویم تو همین دوره معاصر حداقل این 115-16 سال اخیر به هر حال یک خواست تاریخی مهمی برای جامعه ما تلقی میشه که تا انقلاب اسلامی امتداد پیدا میکنه و به نوعی در واقع مطرح هستش. در نهضت ناتمام مشروطه اتفاقا وجه و رویه حریت در مقابل استبداد مطرحه و البته اونجا وقتی عدالت هم مطرح میشه باز در یک نسبتی با آزادی و حریت خودش رو نشون میده و معنا پیدا میکنه که حالا دلایل مختلفی داشت که به هر حال چرا نهضت مشروطیت ناتمام ماند و ما در باب بسیاری از مفاهیمی که اونجا مطرح شد به یک نتیجه و به یک اجماعی نرسیدیم که از جمله اونها آزادی هست. نزاهای صورت گرفته باعث شد که در واقع ما از اصل خبیثه صحبت بکنیم و از اصل مبارک آزادی سخن بگیم، یعنی تا این حد تفاوت دیدگاه ها مشهوده در نهضت مشروطه و به هر حال یک نزاع جدی در این قصه وجود داره. این نزاعها به نظر میرسه که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی تا انقلاب اسلامی هم تداوم پیدا میکنه و اساساً یکی از به اصطلاح از لاء شعار اصلی انقلاب اسلامی آزادی میشه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که استقلال ناظر به وجه خارجی قصه و استعمار در واقع که در عصر مشروطه مطرح نیست. در واقع ما با یک ارتقای بحث هم مواجهیم، یعنی صرفاً مسئله آزادی در ایران در انقلاب اسلامی بر اساس در واقع رویه داخلی که استبدادی باشه بهش توجه نمیشه، بلکه بر رویه خارجی هم تاکید میکنه که بحث استقلال باشه. خب این تمنای آزادی رو میبینیم در اینجا هم به صورت جدی مطرحه، در انقلاب اسلامی هم به صورت بسیار مهم و البته در شأن و جایگاه این انقلاب به نظر میرسه که طرح و بست پیدا میکنه و تعابیر مهمی هم داریم از حضرت امام داریم راجع به آزادی و به لحاظ تئوری هم به نظر میرسه که در آثار استاد مطهری و برخی دیگر از اندیشمندان و متفکران در این دوره تلاش هایی شده بود که در واقع بحث آزادی به لحاظ نظری پشتیبانی بشه و از یک قوت و قنای در واقع خوبی برخوردار بشه. بنابراین اینجور این قسمت رو، این بحث رو در باب پیشینه من خلاصه بکنم که تمنای آزادی در این حداقل 120 سال اخیر به صورت جدی در جامعه ما وجود داشته و یکی از مهمترین مفاهیم مطرح در این دوره آزادی هست که در انقلاب اسلامی به نظر میرسه که این زمین سازی بهره‌گیری از آزادی به صورت بسیار جدیتر وارد لایه‌های مختلف در عرصه سیاسی در ایران میشه که به طور همزمان هم لایه داخلی هم لایه خارجی رو مورد توجه و نشانه در واقع قرار میده. اما در باب مباحث فکری و نظری پشتیبان آزادی من اجمالا به اشاره گذر میکنم، چون بحث مهمیه در نوشته هایی هم که به هر حال در این زمینه هست، نمیگم بست خوبی پیدا کرده، ولی به هر حال در یک حد مختصری اشاراتی وجود داره در باب مباحث فکری و نظری پشتیبانی کننده آزادی. چون حضور آزادی رو ما در مهمترین شعار انقلاب اسلامی شاهد هستیم، به هر حال در حوزه تفکر هم ببینیم که یک حضور خوبی وجود داره اونجا، چون معتقدم اون شعار هم بدون آگاهی تولید نشده و شعار استقلال آزادی شعاریه که برخواسته از همین مبانی فکری و نظریه که به هر حال در انقلاب اسلامی مورد توجه. بنابراین متون دانشی ما نظیر فلسفه و کلام در بحث حالا فلسفی و کلامی جبر و اختیار معمولا این بحث رو پوشش میده. خود حضرت امام کتاب طلب و اراده شون بحث اختیار رو و جبر رو مبسوط مورد بحث قرار داده. استاد مطهری بحث انسان و سرنوشت رو و بحث مسئله انحطاط و در واقع سرنوشت و تقدیر رو مورد بحث قرار داده و این نسبت که ما در واقع با این مفاهیم بیایم و انحطاط رو اثبات بکنیم از نظر ایشون مورد نقد قرار میگیره و رد میشه. حتی در بحث‌های عرفانی و آموزه‌های فقهیمون هم تا حدی در واقع این پشتیبانی صورت گرفته. در واقع خود حضرت امام به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک متکلم و مرجع تقلید گزاره های کافی ما داریم در پشتیبانی از مفهوم آزادی. به هر حال ابعاد به نظر میسه با این در واقع پشتیبانی که اگر بخوایم هر کدوم از اینها رو ورود بکنیم شاید جلسات متعددی باید راجع به اونها صحبت بکنیم، این مفهوم پشتیبانی میشه. این نقطه در واقع ظرفیت بخش در انقلاب اسلامی در واقع مورد توجه زیادی قرار میگیره. و حالا من به صورت خاص از خود حکمت متعالی یاد بکنم که به عنوان پشتیبان فلسفی هم انقلاب اسلامی نقش آفرینی کرده و هم از این ظرفیت برخورداره که به هر حال بتونه مفهوم آزادی و بحث آزادی رو هم به صورت خوبی مورد پشتیبانی قرار بده. به هر حال انسان مختار در حکمت متعالی مورد تأکید و توجه زیادی هست. من ورود نمی کنم به این بحث ها. اگر بخوایم ورود بکنیم شاید نیاز به وقت زیادی داریم. به لحاظ نظری اگر بخوام یک بخش دیگه ای رو اشاره بکنم که در خود انقلاب اسلامی ما ببینیم زمینه تحقق بخش آزادی در چه بخش ها و لایه هایی مورد توجه قرار گرفته، به لحاظ نظری در انقلاب اسلامی با توجه به دیدگاه رهبران و متفکران در واقع انقلاب و با توجه به متونی مثل قانون اساسی، آزادی صرفاً در رأی آری به جمهوری اسلامی و صرفاً در واقع رأی دادن و مسئله انتخاب کردن وجود نداره، بلکه عرصه‌های دیگری رو هم شامل میشه. یعنی هم حق انتخاب کردن و آزادی در انتخاب در واقع نوع حکومت میبینیم که تحقق پیدا میکنه که این رو در لسان رهبران انقلاب اسلامی و در قانون اساسی میبینیم ترسیم شده. منتها عرصه‌های مختلف دیگری که هم عرصه انتخاب شدن رو به نوعی شامل میشه در بخش‌های زیادی و هم انتقاد، اعتراض و نقاط انتقادی رو میبینیم که هم در قالب آموزه‌های دینی نهادی میشه و پذیرفتنی هست و پذیرفته میشه و هم در قالب ایجاد تشکل‌ها و احزاب و عرض کنم خدمت شما مطبوعات و حتی راهپیمایی و تظاهرات، اینها همه در قانون اساسی به صورت واضحی برجسته شده. البته میشه در اینجا آسیب شناسی هم کرد که به هر حال تا چه مقطعی اینها پیش اومدن و چگونه در واقع پیش رفتن و نقاط و قوت و ضعف در واقع این بخش چی؟ بخش مهمی از مباحثی که در قانون اساسی اومده به بحث تضمین و ضمانت آزادی میپردازه که به نظرم بسیار مهمه که در دوره مشروطه همونطوری که در ابتدا اشاره شد این بحث خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، ولی در انقلاب اسلامی میبینیم در خود قانون اساسی بحث تضمین و ضمانت آزادی یک بحث در واقع بسیار مهمیه. بخشی از ابعاد حمایت بخش و ضمانت بخش آزادی در لسان رهبران انقلاب هم البته به صورت واضح وجود داره و همونطوری که عرض کردم متون دینی هم این رو پشتیبانی میکنه. یک نکته بسیار مهم تو قانون اساسی هست که به نظرم ما راجبش تئوری پردازی نکردیم، اون بحث نسبت بین استقلال و آزادی هست و به تعبیری شاید بشه گفت مثلا نظم و آزادی، چون ما تو دوره معاصر گرفتار در واقع چرخه هرج و مرج و استبداد بودیم به نوعی، یعنی نتونستیم استقلال رو با آزادی همراه بکنیم یا نظم رو و امنیت رو با آزادی همراه بکنیم. بنابراین این یکی از چالش‌هایی بوده که در قانون اساسی هم مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم در بحث ضمانت آزادی و تضمین آزادی نکته بسیار مهمیه که در قانون اساسی تصریح شده که به هیچ بهانه‌ای نباید آزادی به اصطلاح از دست بره یا به بهانه استقلال تحت شعاع قرار بگیره، محدود بشه، و یا اینکه استقلال کشور حالا در عرصه‌های مختلفی میشه گفت، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اینها در واقع به توسط آزادی خدشه‌دار بشه. خب این مرز فکر میکنم مهمیه که اینجا باید راجبش تئوری پردازی بشه. حداقلش اینه که خودم فکر میکنم اینجا یک خلایی وجود داره که ما در مشروطه هم در واقع با این دوگانه مواجه شدیم، مواجهه در واقع با دوگانه آزادی و امنیت که در نهایت از آزادی صرف نظر شد به نفع امنیت و نظم در جامعه. در انقلاب اسلامی هم ما تو همون دو سه سال اول با تجربه حوادث تروریستی زیادی که اتفاق افتاد و فضای در واقع خشونت‌آمیزی که از طرف برخی از گروه‌ها در جامعه به وجود اومد، باز ما با این مواجه شدیم و فکر میکنم طراحان قانون اساسی به این نکته توجه داشتن که ما این دوتا رو همزمان و همراه هم ببینیم. ولی علی حال تو این قسمت میکنم نیاز داریم که ما توجه بکنیم، هم محدودسازی آزادی به بهانه استقلال اتفاق افتاده و اتفاق میفته و هم در واقع دامنه‌ای که یا گستره‌ای که میتونه استقلال رو تحت شعاع قرار بده به توسط آزادی ممکن اتفاق بیفته و در برهه‌ای هم ممکن اتفاق افتاده باشه. حالا این رو ما در واقع نمیخوایم جزئیات رو حالا وارد بشیم چون فرصت هم نداره. من میخوام از این در واقع حالا عبور بکنم و صحبت پایانیمو داشته باشم که به نظرم میرسه ما بتونیم از یک تعبیر جدیدی در باب مفهوم آزادی در انقلاب اسلامی سخن بگیم. شاید اینجور بتونیم بگیم که آزادی در انقلاب اسلامی یک معنای جدیدی رو تولید میکنه و اون خلق و ایجاد فرصت هست برای همه. در هر عرصه ای افراد بتونن در واقع مشارکت بکنن، فعالیت بکنن. اگر لب و لباب در واقع انقلاب اسلامی رو ما بگیم آزادی کم نگفتیم، و اگر بگیم آزادی اینجا به چه معناست و آیا به این معنا میتونیم بگیریم که خلق و ایجاد فرصت برای همگان هست، پر بیراه نگفتیم. یعنی به نظرم میرسه که با تجربه پیشینه تاریخی ما و با تجربه مشکلاتی که به هر حال و دشواری هایی که در جامعه ما وجود داره، طبیعتاً نکته بسیار مهم اینه که این فرصت و امکان برای همه به وجود بیاد که بتونن در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت بکنن. این تا قبل از این وجود نداره. حداقلش اینه که در عصر مشروطه که این بحث مطرح میشه، در ادامه در واقع با چالش مواجه میشه و متاسفانه خیلی جلو نمیره. ولی انقلاب اسلامی در واقع داره یک اشاره جدیدی میکنه به این بحث و این امکان که بشه در واقع از این بحث بیشتر و بهتر استفاده کرد. البته خب در جامعه ما در به نظر میرسه غالب کسانی که راجع به آزادی صحبت میکنن، بیش از اون که به ابعاد ایجابیش بپردازن، بیشتر به محدودیت‌هاش اشاره میکنن، بیشتر به مرزهای آزادی اشاره میکنن. طبیعتاً نیاز هست که در واقع ابعاد ایجابی و تحقق بخش آزادی مورد توجه قرار بگیره. حداقلش دیدگاه های حضرت امام، دیدگاه های استاد مطهری، دیدگاه های شهید بهشتی، به خصوص اصولی که در قانون اساسی در واقع داره بر این نکته تاکید میکنه، اینها به نظر میرسه که یک به اصطلاح فرصت جدیدی رو در جامعه میخواد ایجاد بکنه، یک امکان بهره‌مندی از فرصت ها رو در واقع میخواد برای همگان ایجاد بکنه. البته اینها نیاز هست که به هر حال نقش دولت در اینجا در رفع موانع و کمک به تسهیل فرایند استفاده و بهره برداری از این امکان ها مورد توجه قرار بگیره. در کنار این جنبه در واقع ایجاد خلاقیت و فرصتی که آزادی در انقلاب اسلامی در اختیار قرار میده، به نظر میرسه اون چیزی که میتونه اون رو شکوفا بکنه و بست بده بحث امید هست. اگر جامعه‌ای در واقع امید داشته باشه، این فرصت‌هایی که در اختیار میگیره از اینها بهتر و با انگیزه بیشتری استفاده میکنه. به نظر میرسه در انقلاب اسلامی هم این اتفاق میفته، یعنی هم یک فرصت جدیدی خلق میشه، امکان جدیدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه به وجود میاد که با امید به آینده تعمیق پیدا میکنه و میتونه در واقع فضای جدیدی رو شکل بده. حالا طبیعتا نقطه مقابلش اینه که اگر این موتور تحرک بخش جامعه، یعنی امید از جامعه غایب بشه و از جامعه در واقع غیبت بکنه، طبیعتا این فرصت‌هایی هم که به وجود میاد اونها هم از بین خواهد رفت، به خصوص شرایط بهره برداری از فرصت‌ها، و اینها میتونه به تداوم حیات آزادی در واقع کمک بکنه در جامعه. البته من باز اینجا امنیت رو هم در کنارش میبینم، یعنی آزادی رو به معنای به هم ریختن در واقع نظم موجود و فضایی که نشه در اونها از این فرصت استفاده کرد و به شکوفایی در واقع اندیشه ها و به شکوفایی فضایی که به هر حال انقلاب اسلامی اون رو مطرح میکنه برسیم، طبیعتا نیاز هست که اینها در کنار هم دیده بشه. من صحبتم رو ختم میکنم، صرفا میخواستم یک نکات در واقع کلی و کلیدی شاید راجع به بحث آزادی رو مطرح بکنم. البته خودم چون راجع به آزادی تأمل زیادی داشتم و متنای زیادی هم از من راجع به آزادی منتشر شده، من نمیخواستم اون بحث ها رو اینجا مجددا توضیح بدم و تکرار بکنم. طبیعتا اگر بعد از بحث برادر ارجمند اون جناب آقای دکتر اسفندیار نکاتی و پرسش‌هایی و تأملاتی دوستان داشته باشن، بیشتر میشه در واقع در این زمینه گفتگو کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر. اللهم صل و تشکر از جناب آقای دکتر لکسایی. اگه بخوایم خلاصه کنیم فرمایشات ایشون رو، میشه گفت ایشون در سه قسمت فرمایششون رو تقسیم کردن که من این سه قسمت رو بخوام به هم دیگه ربطش بدم، به این شکل میشه که در سال 20 سال اخیر چیزی به اسم خواست آزادی در جامعه ما به وجود اومد، هم در انقلاب مشروطه و در انقلاب اسلامی، و به لحاظ هم نظری و هم به لحاظ عرصه اجتماعی این خواست با مسائلی مواجه شد. در مورد انقلاب مشروطه بحث حب و بغض در مورد آزادی خیلی برجسته شد، و در انقلاب اسلامی سعی شد که برای جلوگیری از این بحث هم ایدئولوژی انقلاب و هم قانون اساسی به عنوان سند اصلی و رسمی جمهوری اسلامی است سعی کنه جلوی تعارض بین حب و بغض در آزادی رو بگیره. در ادامه ایشون بحثی رو مطرح میکنن که باید بهش توجه کرد، اونم این است که رابطه آزادی به ویژه با دو مقوله دیگر، یکی امنیت و دیگر نظم اجتماعی، به شکل هنجارهای اجتماعی سازماندهی بشه، هم به لحاظ هنجارهای اجتماعی و هم به لحاظ بحث‌های نظری پشتیبان. همواره بحث آزادی در دوره معاصر با بحث استقلال از یک طرف، امنیت از طرف دیگر و نظم اجتماعی از طرف سوم دارای رابطه متقابله، و در نهایت اینکه تعریفی از آزادی ارائه دادن به که آزادی رو تعریف کردن به مثابه ایجاد فرصت برای همگان، و معتقدن که بر اساس این معنای ایجابی از آزادی میشه به بحثایی مثل امید اجتماعی دامن زد، و از طرف دیگه هم امید رو بنیانی برای تداوم بحث آزادی در نظر گرفت. اگه با این جمع‌بندی من نمیدونم دیگه دکتر تا چقدر موافقن، برداشت من از حرفیشون گفتم. ادامه بحث رو میسپاریم به دستای دکتر اسفندیار و ازشون تقاضا میکنیم که مباحث خودشون رو ظرف 20 دقیقه حد اقل 20 دقیقه ارائه بدن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از حضور سروران گرامی و فرصتی که در اختیار بنده گذاشته شده. من بحث رو از همون مباحثی که جناب آقای دکتر لکزایی دنبال کردن ادامه میدن. میشون یه اشاره به پیشینه داشتن و تحول مفهوم آزادی. من میخوام یه مقدار وارد بحث محتوایی بشم، و از اونجا که مخاطب بحث ما در واقع فرهیختگان و دانشوران عزیز و گرامی هستن، من از توضیحات پرهیز میکنم و سعی میکنم با کلیدواژه های مختلف دامنه بحث آزادی رو از نگاه رهبران انقلاب خدمت دوستان بیان بکنم، با بیان یک تعریفی از آزادی که این تعریف هم متناسب با وضعیت انقلاب و دریافت از داده هایی است که از رهبران انقلاب به دست میاد. خب استحضار دارید که آزادی یکی از بنیادهای اسلام و آزادی خواهی از مؤلفه های اساسی اسلام است که از اون به حق اولیه و فطری و مطلق بشر یاد میشه. آزادی در ادبیات انقلاب به معنای رهایی از سلطه و دخالت زورگویان و بیگانگان، استقلال فکر و بیان، عدم تقلید و به مثابه حق فطری در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر تعریف میشه. خب هر تعریفی ما بکنیم جای نقد داره. ما با برداشتی که از این مفهوم در انقلاب اسلامی داشتیم سعی کردیم همه مؤلفه ها رو در درون این تعریف بیاریم. آزادی از مقوله های مهم و مؤکد در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین به شمار میده. با نگاهی به تاریخ اسلام، بارقه آزادی و آزادی خواهی به عنوان یک ارزش والای انسانی در قاب قیام عاشورا متجلی است که ما در ایام دهه محرم به سر می‌بریم. در انقلاب اسلامی ایران مفهوم آزادی یکی از مفاهیم اصلی اون به شمار میره، و به تعبیر مقام معظم رهبری، فقدان آزادی فاجعه برای جوامع بشری است. یعنی نگاه به آزادی رو ما از نگاه رهبران اینگونه میبینیم. آیات زیادی در قرآن کریم مبتنی بر آزادی و اختیار انسان وجود داره. اولین دعوت اسلام نفقه آزادی است. فرمود قولوا لا اله الا الله طفله بود. حریت در متن ارزش‌های اسلامی قرار گرفته و اسلام دین آزادی و حریت و مخالف هر گونه تبعیض طبقاتی است. در قرآن کریم از آزادی اجتماعی سخن به میان میاد و حریت را از مقاصد انبیا در نجات بشریت از چنگال اسارت و بندگی معرفی میکنه. در برابر این مطلب که ایمان و اعتقاد به خدا آزادی فردی رو نفی میکنه که مخالفین این رو مطرح میکنن، ما معتقدیم به حکم فطرت آزادی و اختیار مساوی با ایمان و اعتقاد به خداست. با این نگرش آزادی در انقلاب اسلامی با یک سری مبانی و پیشفرض‌های مواجه است. این دیدگاه آزادی در واقع یک سری پیشفرض‌هایی رو به دنبال داره که ما اون رو به دو دسته پیشفرض‌های یا مبانی فلسفی کلامی و مبانی فقهی حقوقی تقسیم کرد. در بحث مبانی فلسفی کلامی آزادی میتونیم توحید و خداباوری رو اولین مبنای آزادی در نظر بگیریم. توحید ابعاد گوناگونی داره که نزدیکترین اون به آزادی توحید عبادی است. در توضیح این مطلب باید بگم که نه تنها خدا باوری با اصل آزادی انسان منافاتی نداره، بلکه آزادی حقیقی تنها در سایه عبودیت و بندگی خدا به دست میاد. عبارت دیگر به تعبیر حضرت امام در کتاب شرح 40 حدیث میگه بندگی خدا گوهر گرانبهایی است که باطن آن آزادی است، چرا که در سایه بندگی خدا انسان از تمام عوامل دیگر آزاد میشه. همه انبیاء الهی اومدن تا بندهای بندگی غیر خدا رو از دست و گردن انسانها باز کن. افزون بر این مطالب، آزادی واقعی در گروه رهایی از هوای نفس است. اعتقاد به توحید آزادی انسان از ستمگران رو به همراه داره. به تعبیر مقام معظم رهبری، هر چه به سمت توحید و عبودیت خداوند پیش ببریم، به شر تواقید و انداد الله از سر ما کم خواهد شد. بنابراین مبنای اول توحید و خدا باوری است. آزادی بنیانش توحید است. مبنای دوم اختیار و اراده است. اصل اختیار و اراده در واقع به عنوان مبنای فلسفی کلامی آزادی تعریف میشه. اراده قوه متعالی است که در روح انسان وجود داره. در دیدگاه کلامی اراده حالت نفسانی و وجدانی است که از یک تصمیمی که شما در باره به دست آوردن یک چیزی و یا ساختن یک چیزی تصمیم میگیرید، اون رو تصور میکنید، تصدیق میکنید و تایید میکنید که این مطلب برای شما فایده‌ای داره، بعد اون رو انجام میدید. اراده محصول این گردش فکری در ذهن شماست. خب انسان با اراده تصمیم میگیره. البته این به این معنا نیست که همه امور به خود انسان ها واگذار شده، چرا که تمام اراده ها و مشیت ها ذل اراده و مشیت الهی تعریف میشه. البته خب این مباحث کلامی است که ما بحثمون اینجا نیست، فقط میخواییم به این مطلب اکتفا کنیم که اختیار و اراده هم به عنوان یک پیشفرض برای آزادی تعریف میشه. علاوه بر مبانی فلسفی کلامی، یک سری مبانی فقهی حقوقی هم برای آزادی تعریف میشه که من سعی میکنم با توجه به فرصت کمی که در اختیار هست و عناوین اکتفا کنم. نفی سلطه یکی از مهمترین مبانی فقهی آزادی، عدم جواز سلطه بیگانگان بر جامعه اسلامی است که البته با یک نگرش اجتهادی میشه این بحث نفی سلطه رو اثبات کرد که ما از توضیح مطلب اینجا فاکتور میگیریم. اصل دوم اصل عدم ولایت بیگانگان هست. عدم ولایت به این معنا که در نظام مردم سالاری دینی رأی مردم بر اساس تقوا و کرامت دینی افراد به دست میاد. در این نظام ولایت کسی پذیرفته میشه که مورد تایید خداوند باشه و مورد قبول شرع مقدس اسلام قرار گرفته باشه. در منطق اسلام صلاحیت و اهلیت ولایت دارا بودن فقاهت، تقوا و عدالت و پذیرش مردم است. در نظام دینی هم مردم و هم والی تابع شهر خواهم. این هم به عنوان یک مبنا برای آزادی در نظر گرفته میشه. مبنای سوم عدالت است. عدالت مهمترین ارزش در جامعه است. در پرتو عدالت حکومت به آزادی و استقلال خواهد رسید. حقوق بشر تأمین خواهد شد. عدالت پایه و اساس حکومت دینی و عادل بودن در رأس ویژگی های حاکم و والی قرار دارد. در انقلاب اسلامی ایران ایجاد عدالت جهت آزادی مردم از وظایف و مسئولان کارگزاران تعریف. مبنای چهارم مسئولیت پذیری است. انسان موجودی آزاد و مسئول خلق شده. در برابر تأمین نیازهای خودش از جمله نیازهای آزادی دارای مسئولیت و تکلیف است. هم مسئولیت دارد و هم تکلیف دارد. تکلیف چرا میگیم؟ به خاطر اینکه تکلیف در واقع به نوعی مسئولیت در مقابل دیگران را هم به دنبال خواهد داشت. نسبت به اون چرا که خودش با اون مواجه هست مسئول است و تکلیف داره نسبت به در واقع نیازهای دیگران. آزادی دیگران رو ولو با جهاد و با مبارزه هم شده باید تأمین بکنه. این به عنوان یک مبنا در دین اسلام تعریف شد. مبنای پنجم ظلم ستیزی است. بشر از دیرباز شاهد ظلم، ستم، رنج، تبعیض از طرف تواقیت بوده. به همین دلیل احقاق حقوق انسانی و حمایت از مظلوم در مقابل ظالم یکی از مبانی مؤکد اسلام است که در آزادی هم ما ازش بهره میگیریم. من از این بحث عبور کنم، ممکنه مباحث دیگری رو هم تو بحث مبنا بشه تعریف کرد. این نکته رو هم عرض بکنم که جناب دکتر لکسایی هم اشاره داشتن که در بحث آزادی ما نیاز به مطالعات عمیق و گسترده‌ای داریم. اینا سرفصلای بحثه. من اضافه میکنم که ما اینجا نیاز به نظریه پردازی داریم. ما در جمهوری اسلامی یا در انقلاب اسلامی دارای نظریه آزادی نیستیم و این نیاز به تولید انبوه اطلاعات هست تا به نظریه برسه. ما آثار متعددی در باب آزادی داریم، اما اینها به نظریه نمی انجامد و هنوز تا رسیدن به نظریه آزادی راه‌های زیادی داریم. یه اشاره به انواع آزادی بکنم و ازش عبور کنم و از توضیحاتش هم پرهیز میکنم. آزادی انواع مختلفی داره که در یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم از آزادی فرهنگی، آزادی معنوی، آزادی فکر و اندیشه، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی نام ببریم که هر کدوم از اینها توضیحات خاص خودش رو داره. به عنوان یک توضیح مختصر، آزادی معنوی در دو تا معنا تجلی پیدا میکنه: تقرب الالله و پیشرفتن به وادی توحید ناظر به مبناست. تقرب الالله و پیشرفتن به سمت توحید، رهایی از هوای نفس و قیود درونی و وابستگی های نفسانی. وقتی ما میخواییم به این نوع از آزادی برسیم، باید مفروضات اون رو فراهم بود. این آزادی که ما تعریف کردیم در انقلاب اسلامی دارای مبانی است و انواعی هست، با سایر مفاهیم اصلی و گفتمان انقلاب ارتباط پیدا میکنه و ترابط داره و نیاز داریم که رابطه اون رو هم بشناسیم. آزادی با شریعت، آزادی با قانون، آزادی با عدالت، آزادی با اخلاق، آزادی با امنیت که جناب آقای دکتر اشاره مختصری داشتن، آزادی با پیشرفت. هر یک از این مؤلفه ها در واقع نسبت آزادی با اینها، این مفهوم رو و این اصطلاح رو که در واقع از مفاهیم اصلی انقلاب هست، برای ما تبیین میکنه و جنبه های مختلف اون رو نشون میده. من بنا گذاشتم فقط کلید واژه بگم، برای همین توضیحاتی که اینجا یادداشت کردم رو نگه میدارم، اگر پرسشی دوستان داشتن اون موقع استفاده خواهم کرد و پرسش شما رو پاسخ خواهم گفت. در غیر اون صورت آثار متعددی در این زمینه وجود داره که میشه بهش مراجعه. خب، راهبرد انقلاب و شیوه های تحقق آزادی در 4 دهه انقلاب اسلامی چه بود؟ اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم که به بحث خودمون یه مقدار نزدیک بشیم که میخوایم انقلاب و انقلاب اسلامی و آزادی رو به عنوان یک مفهوم اصلی مورد بررسی قرار بدیم، ما معتقدیم که تکیه بر تعالیم اسلامی و تبعیت از قوانین و دستورات اسلامی که مترقی ترین دستورات هست، مهمترین راهبرد در تحقق آزادی در انقلاب اسلامی بوده و هست. یعنی آزادی از طریق تکیه بر تعالیم اسلامی دنبال میشه و با اون میتونه قوام پیدا کنه و تقویت بشه. و چه راههایی برای تحقق آزادی و چه شیوه هایی رو ما در این 4 دهه به کار گرفتیم و باید به کار بگیریم و تقویت کنیم؟ باورمندی، باور به این که انسان تنها بنده خداست و جز او هیچ کس حق سلطه بر او رو نداره، به عنوان پیش شرط آزادی حقیقی تعریف میشه. قانونمندی، روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. فرهنگ سازی که اتفاق افتاده در حال انجام هست، ما به دنبال فرهنگ سازی هستیم و در نهایت فرایند سازی بعد از باور به آزادی و رعایت قوانین الهی. فرهنگ سازی یعنی تربیت و تعلیم نیروهای انسانی نقش به سزایی در تحقق آزادی حقیقی در جامعه داره. بعد از فرهنگ سازی باید به دنبال فرایند سازی باشیم، یافتن فعالیت‌های متوالی و مرتبط که ما رو به آزادی برسونه. این فرایند باید تعریف بشه و تقویت بشه و بتونیم به آزادی برسیم. خب، این آزادی در 4 دهه انقلاب و امروزه هم ما ناظر اون هستیم، آسیب‌ها و چالش‌های زیادی رو داشته و داره و این چالش‌ها رو هم من فهرستوار خدمت شما بگم: هرج و مرج، تفرقه، توطئه، قانون شکنی، فساد و انحرافات اجتماعی، ترویج باطل و تحریف عقاید که مصداق همه اینها رو شما میتونید الان تو جامعه ببینید، فتنه‌گری، بی‌بندوباری اخلاقی، نفوذ بیگانگان و در نهایت استحاله نظام، اینها در واقع به نوعی آسیب‌ها و چالش‌های فراروی آزادی خواهد. خب من نگاه تلاش کردم در این فرصت کم با توجه به وقتی که در اختیار داریم با تون صحبت کردم بخشی از ویژگی‌های آزادی در مؤلفه‌های آزادی در انقلاب اسلامی رو بیان بکنم. یه مقایسه‌ای داشته باشیم از رویکرد انقلاب اسلامی با سایر رویکردهایی که نسبت به آزادی وجود داره. ما الان رویکرد اون دو تا اون معروف‌ها و مشهورهاش رو ما اینجا به عنوان مورد مطالعه‌مون قرار میدیم. یکی از رویکردهایی که به عنوان نظریه رقیب آزادی در اسلام و آزادی در انقلاب اسلامی میتونه تعریف بشه لیبرالیسم هست. ما میخواییم رویکرد لیبرالیسم به آزادی رو یک نگاه اجمالی داشته باشیم و رویکرد سوسیالیسم که هرچند امروزه خیلی نمود نداره اما سوسیالیسم تنه به تنه لیبرالیسم زده و یک چالش و نزاعی رو با اون داشته و به هر حال یک فکر و اندیشه جاری بوده و با شکست مواجه شده. میخواییم ببینیم که این رویکردها چگونه با هم چالش داشتن و درگیری داشتن. ببینید در لیبرالیسم غرب آزادی بر پایه تفکر اومانیستی و انسانگرایی محض قرار داره. این مکتب خدای عالم وجود رو انسان قرار میده و قدرت و اراده رو تنها در دست انسان میدونه و عقل انسان و عقل بشر رو به تنهایی برای همه امور کافی میدونه. لذا آزادی در اسلام با لیبرالیسم که با این پیشفرض بحث آزادی رو دنبال میکنه سه تفاوت اساسی خواهد داشت. در لیبرالیسم آزادی انسان منهای حقیقتی به نام دین و خدا تعریف میشه و آزادی و ایمان در منافات با یکدیگر قرار دارن. این یک تفاوت که اشاره خواهیم کرد که اسلام دقیقاً عکس این رو خواهد دید. دوم، در لیبرالیسم غرب چون حقیقت و ارزش‌های اخلاقی نسبی است لذا آزادی نامحدود است و از لحاظ معنوی و اخلاقی هیچ حد و حدودی ندارد. سوم، حدود آزادی در غرب منافع مادی را تشکیل می‌دهد. این سه تا مؤلفه و مشخصه اساسی لیبرالیسم است که من اجمالاً بهش اشاره کردم. در رویکرد سوسیالیسم با تأکید بر عدالت اجتماعی آزادی مفروض در سرمایه‌داری و لیبرالیسم رو به چالش کشید. اونا اومدن بحث عدالت اجتماعی رو مطرح کردن در برابر لیبرالیسم، از تقدم عدالت اجتماعی بر آزادی سخن گفتن. خب ببینیم به کجا انجامید. مطالعه اندیشه سیاسی غرب بیانگر این واقعیت است که لیبرالیسم به رغم مواجهه و نقد بنیادین از سوی سوسیالیسم توانسته به لحاظ نظری به یک جریان غالب در اندیشه غرب منتهی بشه و منجر بشه. اما رویکرد انقلاب اسلامی و اسلام با آزادی دقیقاً در تقابل با این دو نگرش قرار داره. میتونیم از رویکرد انقلاب اسلامی به آزادی از تعبیر جامعیت، تعالی و کمال استفاده کنیم. اسلام به آزادی با نگاه جامعیت، کمال و تعالی مینگرد. رویکرد انقلاب اسلامی به آزادی رویکردی جامع است جامعیت یعنی هم توجه همزمان به جنبه مادی و معنوی. این آزادی در پناه معنویات به سعادت یک ملت توجه داره. به دنبال آزادی سالم و صحیح در جامعه است. در این اندیشه آزادی های گوناگون در زندگی دنیوی وجود داره، در صورتی که با سعادت اخروی از اون حالت تک ساعتی که در روی کرده غرب ما مشاهده کردیم بیرون اومده و نگاه اخروی مسئله داره. این آزادی های متعدد رو در صورتی که با سعادت اخروی و معنویات انسانی ناسازگار نباشه میپذیریم. از این رو میتونیم به تقدم آزادی معنوی بر آزادی مادی در این روی کرد هم سخن بگیم. در روی کرد انقلاب اسلامی آزادی درست و آزادی معقول مهمترین هدیه دین به یک ملت و یک جامعه است. دلیل این امرم اینه که اسلام برخلاف مکاتب مادی و دنیوی که از حق آزادی سخن میگن، اسلام آزادی رو یک امر فطری میدونه که همون ابتدای بس ما در تعریفمون به فطری بودن اشاره کردیم. از این رو آزادی یک حق است و بالاتر از سایر حقوق قرار میگیره به عنوان یک حق فطری. خب این در واقع یک مقایسه اجمالی بین دو تا بین چند روی کرده از آزادی در صحنه جامعه امروز. من چون حداقل به من 20 دقیقه وقت داده شده، بحث آخرم رو هم بگم. توفیق و کارآمدی جمهوری اسلامی در تحقق آزادی های مطلوب. جمهوری اسلامی به عنوان یک نماد حکومتی انقلاب اسلامی آزادی رو در 4 دهه انقلاب به منصه ظهور گذاشته، تمرین کرده و به اجرا در آورده. ما بخواییم ببینیم که چه توفیقاتی رو به دست آورده که جناب دکتر لکزایی اجمالاً به چند مورد اشاره داشتم، ولی من باز کلید واژه های متعددی دارم که اینجا خدمت دوستان عرض میکنم و توضیح مختصری رو خواهم داشت. نخستین نکته در بیان توفیقات انقلاب اسلامی توجه به موفقیت این اندیشه در مسلط شدن و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران است. تأسیس خود همین نظام محصول آزادی فکر انقلابیون قبل از انقلاب بوده دیگه. این خودش محصول آزادی است. تأسیس نظام خود به وضوح حکایت از موفقیت این اندیشه داره. علاوه بر این در بعد خارجی ملت ایران تونسته نعمت بزرگی رو با انقلاب اسلامی به دست بیاره که عبارت است از آزادی از زورگویی قدرت‌های بزرگ. این هم به عنوان یک توفیق به یک دستاورد حساب میشه. این دستاورد همون آزادی از سلطه و تصرف و نفوذ قدرت‌های بزرگ است که ما در انقلاب اسلامی از اون تعبیر به نشرقی و نغربی میکنیم. اصل نشرقی و نغربی در واقع یک دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی بوده که محصول آزادی است. دوم، آزادی فرهنگی. با پیروزی انقلاب اسلامی استعمار از صحنه جامعه ایران رخت بربست و با قطع وابستگی و نفی غرب زدگی ما شاهد بازیابی هویت ایرانی اسلامی و تربیت و تهذیب نیروهای انسانی و حرکت در مسیر استقلال و آزادی فرهنگی هستیم. ناکارکردی ها و ناکارآمدی هایی در این حوزه ها وجود داره، اما این مسیر باز شده و این هویت به دست آمده، حفظ این هویت وظایف تک تک آحاد این جامعه است. ملت ایران توانست هویت اسلامی خودش رو حفظ کنه و راه هر گونه فرهنگ منحط و بیگانه رو مسدود کنه. شما توفیقات دهه اول انقلاب رو تصدیق میکنید در این حوزه ها بیشتر بوده، و اگر ما با تهاجم فرهنگی امروز مواجه هستیم، این دقیقا برمیگرده به این که ما به یک دستاورد بزرگی دسترسی پیدا کردیم که استکبار نمیپذیره که این دستاورد رو شما نگه دارید. این وظیفه ماست که با این آزادی که به دست محصول این آزادی فرهنگی به دست آمده که محصول انقلاب پس رو حفظ کن. آزادی علم و فناوری از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی، آمیختن دانش و فناوری با ارزش‌های معنوی و استقلال و آزادی است. ببینید در انقلاب اسلامی دانش صرف پذیرفته نشد، اون رو گره زده با معنویات. با آزادی در تولید، با آزادی در تولید علم و سنت، صنعت بود که ایران اسلامی تونست در عرصه فناوری و انرژی هسته‌ای به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کنه، به جایگاه جهانی ارتقا پیدا کنه. آزادی عمل در فناوری هسته‌ای و رسیدن به رتبه جهانی مورد اعتراف دشمنان انقلاب هم بوده است. این محصول آزادی فکر و اندیشه بود، و اگر اون دانشمندان ما همچنان در اون پنجره محدود و محصور دانش‌های محدود شده غرب خودشون رو حفظ می‌کردن که به صورت قدر شکانی تزریق می‌شد، طبیعی بود که به این دستاوردها نمی‌رسید. آزادی سیاسی اجتماعی یکی از مصادیق آزادی رو میتونیم آزادی انتخاب و رأی بدونیم. از ابتدای انقلاب مردم ایران با رفراندوم نظام اسلامی رو تأسیس کردن، با آزادی و اختیار پای صندوق‌های رأی اومدن و این نظام رو پذیرفتن و در انتخاب‌های متعددی حضور پیدا کردن. این خود محصول آزادی در 4 دهه انقلاب است. آزادی بیان از دیگر عرصه‌های توفیق انقلاب اسلامی در تحقق آزادی، آزادی انتقاد و بیان است. انتقاد درجات گوناگونی داره که نهایتش به جابجایی دولت از طریق انتخابات میرسه. حضرت امام تصریح داره، من این عبارت رو بخونم از امام، میگه ملت مسئولان کشور را انتخاب میکند، اگر از عملکرد آنان راضی بود آن انتخاب را ادامه میدهد، اما اگر راضی نبود آنها را کنار میگذارد و دیگران را انتخاب میکند. این آزادی همچنان برای ملت وجود داره و میتونه از مجاری قانونی استفاده کنه. من کلامم رو جمع کنم و در چند جمله خلاصه حاصل مطلب خودم رو بگم. تلاش انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه رهبران اون تحقق آزادی به گونه‌ای خاص است که از اون تعبیر به آزادی منطقی میشه. آزادی منطقی آزادی در چارچوب اسلام و قانون است. آزادی منطقی آزادی در مسیر رشد و تعالی جامعه است و از این منظر حرکت انقلاب اسلامی ایران در این مسیر مستمر بوده و در هیچ جا متوقف نخواهد شد. حاصل کلام این که ما به دنبال یک آزادی منطقی بودیم. عذرخواهی میکنم از تصدیق.
با تشکر از جناب آقای دکتر اسفندیار، بحثیشون بحثای دامنه‌دار و زیادی بود. فقط من به آره چون خودش جنبندی بود، من فقط سرفصل بحثا رو عرض میکنم. پیشینه بحثیشون رو میشه در چند قسمت خلاصه کرد. پیشینه بحث آزادی مطرح شد، مفروضات آزادی بیان شد، چالش هایی که فراروی آزادی هستند اومد و مقایسه رویکرد انقلاب اسلامی با دو رویکرد لیبرالی و سوسیالیسم در مورد آزادی مورد بحث قرار گرفت. به انواع آزادی پرداخته شد و رابطه مفهوم آزادی با مفاهیم مرتبط مجاور و مورد بررسی قرار گرفت و به آدم نهایت بحثی از تحقق و توفیق نظام جمهوری اسلامی برای روتین سازی آزادی در 6 موضوع مورد بحث آیه اسفندیار در سخنانشون قرار گرفت. خب ما در قسمت دوم برنامه‌مون می‌پردازیم به سوالاتی که دوستان از دو سرور گرامی دارن بپرسه و این دوستان هم پاسخ خوب باشند. اگر کسی سوال داره لطفا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. یه سوالی من دارم اینه که ما یه سری مفاهیم، هر کدوم از عزیزان که جواب بده، چون من موقع ارائه های دکتر شریف خلافی نم هرکی بلد بود، و اون اینه که یه سری مفاهیمی در بالاخره سیاست معاصر مطرح شده، مثل مفهوم آزادی یا برابری یا بحث عدالت، که واقعا سابقه دینی به اون معنایی که امروز ما از این مفاهیم توی مجامع علمی یا سیاسی اراده میشه نداره. امروز اگر مثلا بحث برابری مطرح شده، خب بحث برابری بحثیه که مثلا 200 سال بعد از انقلاب فرانسه، حالا چند سال بعد از این تو دوره معاصر مطرح شده، یا همینطور آزادی که هست مفاهیم سیاسی معاصر غرب هست. من فکر میکنم که این که بیایم و این مفهوم رو بگیریم عرضه کنیم به دین، چالش اصلی اینجاست که میشه از مفهوم آزادی غیر از مفهوم اختیار آزادی، اختیار یه بحث دینیست و یه بحث کلامیست، من به اون کاری ندارم، خود مفهوم آزادی رو میشه آیا به عنوان یک بحث دینی مستقل، یک مفهوم مستقل ارائه کرد، یا اینکه ما بیایم مثلا بحث ولایت کفار که یا بحث مرتبط با این یا مشابه این، اون مفهوم جداییه به نظر من. ما نمیتونیم مفهوم این که فرض کنید کفار نباید بر مسلمین ولایت داشته باشن از اون تعبیر رو آزادی بکنیم، اون آزادی نیست. و به نظرم خود این چالش اصلی ماست که آیا این مفهوم میتونه مفهوم اسلامی باشه یا نه، میتونه مفهوم دینی و ملی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم از فرمایش اساتید. من احساس می‌کنم در آستانه دهه پنجم انقلاب یه مقدار خیلی باید جدیدتر پیرامون آزادی بحث بشه، یه مقدار رادیکال‌تر بحث بشه. رادیکال به معنای این که واقعا ریشه‌ای بحث بشه، حتی ریشه‌ای نه به معنای که ما وارد بحث‌های کلامی بشیم، کما که اساتید وارد شدن و در واقع بحث‌های اینچنین رو مطرح کردن. من احساس می‌کنم بحث خیلی الان ضرورتی نداره و در واقع نوع کلیشه محسوب میشه در باب نسبت آزادی و انقلاب اسلامی، اونم در آستانه دهه پنجم، اینکه ما بیام در باب امکان آزادی صحبت کنیم. چون بالاخره میدونید ما الان چیزی که درگیرش هستیم با دنیا روش بالاخره یه مسئله شده برای ما، تبدیل یک معضل شده، بس امکان آزادی که نیست، بس حق آزادیه. و تفاوت ما اینه که امکان نوعی جواز تکوینیه، ولی حق آزادی در واقع حق نوعی امکان و جواز تشریعیه. اون چیزی هم که ما الان روش بحث داریم بحث حق آزادیه، چیزی که حالا به تعبیر هگل میگه حق ریشه آزادیه، بخش میگه آزادی پایه حقه. چون بالاخره وقتی شما یه حق یه چیزی رو دارید، یعنی قبلش آزاد هستید که بالاخره اینجا دست به گزینش بزنید. من احساس میکنم بحث هایی که در باب آزادی صورت میگیره موقعی میتونه در واقع یه بحث قابل اتکایی از آب در بیاد و یک بحث درستی باشه و جهتگیریش درست باشه که در واقع دو تا چیز رو به هم پیوند بده، یکی ایده آزادی، یکی واقعیت آزادی. یعنی در واقع باید ملتقا این دو تا بحث باشه. و چیزی که عمدتاً غفلت میشه از بحثایی که ما در باب آزادی داریم غفلت میشه که ما بالاخره ما همزمان باید به این دو تا توجه بکنیم. چون که بعضی هم چیز هست میگن که آزادی وقتی میتونه معنا پیدا کنه که عملاً بتونه میانجی ایده آزادی و فعالیت‌هایی که جهان آزاد باشه. و این بحث خیلی مهمه. حالا چون اساتید عزیز حاضر در جلسه هم بحث بالاخره متخصص فلسفه سیاسی هستن، من یه بخشیشو از این منظر من معتقدم باید توجه بشه. یه در واقع بصیرت خیلی جالبی رو هگل میده در باب ایده آزادی، چون تو فلسفه سیاسی هگل مثلا و تو غرب که میتونه خیلی برای ما در واقع بصیرت‌های جالبی رو بده، میاد در باب بس ایده مسیحیت اونجا صحبت میکنه، ایده انقلاب فرانسه صحبت میکنه، که اینا بدون توجه به همون دو تا امری که من درس کردم، یکی هم ایده آزادی و یکی هم در واقع واقعیت آزادی، که تو اندیشه مسیحی به اون واقعیت آزادی بی توجهی میشه، تو انقلاب فرانسه به اون بنیانه در واقع بی توجهی میشه، و همین باعث میشه که به تعبیر هگل هم مسیحیت و آیین رواقی از یک طرف و هم انقلاب فرانسه در مقابل آزادی به زانو در بیان. و این چیزی که واقعا مسئله خیلی خیلی جدیه که باید در آستانه دهه پنجم انقلاب و نسبت سنجی بین انقلاب اسلامی و آزادی بهش توجه کنیم. حالا من عبارتش میخونم، خیلی جالبه، چند خط بیشتر نیست. میگه که در نظر هگل مسیحیت، آیین رواقی و رادیکالیسم فرانسه همگی راهبردهای ناموفق برای نیل به آزادی بودند. آنها از آنجا که کوشیدند از جهان ببریزند با آن به نزاع بر نخواستند، یعنی خودشون با واقعیت آزادی مواجه نکردند، و چنین شد که سرانجام در برابر آن به زانو درآمدند. دورنمایی بحثی که هگل در اینجا مطرح می‌سازد متضمن نکته تراژیک است. از یک سو مسئله نیاز به آشتی دادن خیش با جهان، حدگذاری بر خیشتن و تسلیم کردن خیش به موقعیت معین در زندگانی در میان است، اما از دیگر سو مشاهده می‌کنیم که این داستان تراژیک همواره دوشادوش یک داستان تراژیک اخلاقی درباره نیاز به نزاع با جهان پیش می‌رود. هگل دریافت که مشکل عمده شخصی که می‌خواهد در جهان آزادی خیش را متحقق سازد این است که وی می‌باید هم با نزاع هم با جهان به نزاع بپردازد و هم تسلیم آن گردد، می‌باید هم بر خیشتن حد بگذارد و هم خیشتن را رها سازد، می‌باید هم سرسپرده باشد و هم نقادانه رفتار کند. آزادی حقیقی در یافتن تعادل ظریف میان این حدود نهفته است. من معتقدم ما تو این نقطه تعادل در آستانه دهه پنجم انقلاب خودمون دچار مشکل شدیم. اگه بخوایم واقعا نگاه واقع بینانه به این مسئله داشته باشیم، من منکر بس آزادی‌های به دست آمده نیستم، با همه دوستانم هم عقیده هم، معتقدم اصلا همین که ما نشستیم در آستانه دهه پنجم انقلاب داریم درباره ایده آزادی صحبت میکنیم، خود همین محصول انقلاب 57 ما تا قبل از اصلا نمیتونستیم بشین دور هم در آزادی صحبت کنیم. ولی میخوام بگم که در واقع ما نتونستیم واقعیت‌های آزادی رو به ایده آزادی پیوند بدیم و در واقع اینها رو در یک نسبت دقیقی با هم مشخص کنیم. ما معضلات خیلی جدی داریم در باب واقعیت‌های آزادی. بالاخره آزادی وقتی هم که من میشه شعار آزادی وقتی که مطرح میشه همه این ادعا رو دارن، اون جای آزادی معضل پیدا میکنه، تبدیل به یک معضل میشه دوران استقرار و تثبیته، کما که ما معضلات جدی داریم در باب آزادی و در واقع تا نسبتمون رو با این مشکلات و معضلات مشخص نکنیم به نظر من نمیتونم اون نقطه قابل اتکا دست پیدا کنیم. من خدمت های دکتر لکسه، من وقتش سه تا سوال مطرح کرد بودم امروز خدمتشون که حالا فرصتی نشد استاد بفرزنم به این، من اینجا مطرح میکنم سوالات مجدد که این فرصت رو بودم قبلا براشون. این که اولا ما در همون سه تا حوزه که عرض کردم، اولا چقدر در تدوین ایده بومی آزادی، هم در بعد سلبیش یعنی نقد نظریات رایج آزادی، و هم در باب بعد ایجابیش یعنی طراحی منظومه فکری در باب آزادی، همون تعبیری که رهبری داشتن تو چهارم نشست اندیشه‌ها راه آوردی که فرمودن ما منظومه سازی نکردیم در باب آزادی، همش گزارهای پراکنده و در واقع اینا هست، و همچنین ارائه نظریه‌ای به مثابه راهنمای عمل در باب آزادی، این نظریه که بتونه قشنگ تکلیف ما رو مشخص کنه، از برخوردهای شخصی و ارتکازی در باب آزادی ما رو در واقع در امان بداره. چقدر تو این زمین موفق عمل کردیم؟ و در این زمینه هم من معتقدم هر سه ساحت در واقع فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و کلام سیاسی رو باید به پرسش بگیریم، و مشخصا اساتید اینجا پاسخ بدن که بالاخره ما در باب فلسفه سیاسی تو این زمینه چقدر تونستیم در واقع کار رو جلو ببریم. در گام دوم ما میزان پیشرفت ایده آزادی رو در عمل و به عبارت آزادی رو به مثابه یک واقعیت ما باید به پرسش بگیریم. این که در کدوم بود از ابعاد آزادی افق گشایی کردیم، در کدوم بودش دچار فروبستگی بودیم، دلایل این فروبستگی ها چیه، فرهنگی، تاریخی، ساختاری، ریشه در ناکار کردی حکومت در ما و آزادی داره یا نه در فرهنگ عمومی، باورها، عادات و ذهنیت و تاریخ، در واقع حیات تاریخی ملت ما، همون تعبیری که آقای دکتر لیسه ما ازش استفاده میکنیم، در اون تعبیری که مرحوم بهشتی داشتن که ما دچار به قول ذهن‌های استبداد زده هستیم، چقدرش واقعا محصول اینه، چقدرش محصول ناکارکردی حکومت. گام سوم هم پرسشیه که شاید به قولی از پرسش اول دوم اهمیتش کمتر نباشه، در چارچوب حکمت متعالی هم مطرح میشه. من مشخصا از آقای دکتر لکسای میپرسم، با یک محقق جدی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، اینکه اصولا اصلا چقدر شاید این پرسش هم نوعی شالود شکنی پرسش های قبلی هم باشه، اینکه اصولا چقدر این تفکیک از هم اصلا درسته، اینکه ما بیام ایده آزادی رو و واقعیت آزادی رو از هم تفکیک کنیم، اون هم با توجه به ابعاد نظری و عملی حکمت که نوعی امتزاج رو در هم تنیدگی داره تو تفکر ملا صدرا، چقدر اصلا میشه این دوتا رو در واقع از هم تفکیک کرد و در واقع ما بر اساس مثلا اون چارچوب نظری ملا صدرا ظاهرا این دو اصلا از هم قابل تفکیک نیستن، و اگر نیستن آقای دکتر لکسای توضیح بدن به کدام دلیل نیستن، و اگر وجوه نوآورانه ای هم داره در واقع طرح انضمامی این مسئله و این پرسش، اینو در واقع به ما نشون بدن. تشکر میکنم.
بر بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم. سوالی که من دارم در واقع راجع به یکی از پیشفرض‌های آزادی هست. ببینید در واقع آزادی یک نقش ایوانی است که بر پایبست واقعیت شکل می‌گیره. ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که باورمندی‌های متفاوتی در مورد واقعیت وجود داره. و برای اینکه بر چالش واقعیت فائق بیاییم باید از سه تا مؤلفه بگذاریم. اول اثبات کنیم که واقعیتی وجود داره، همون ایراد گرگیاسی. از این که بگذاریم با یک هفت خان مواجه میشیم و اون چیستی واقعیت هست. یعنی بعد از که ثابت کنیم که حالا واقعیتی وجود داره، باید بگیم واقعیت چیست. شما را ارجاع میدم به اون دعای حضرت رسول اکرم که رب ادن الاشیاء کما هی. این یک شأن پیامبرگونه هست که انسان بفهمه واقعیت چیست. یک ظاهراً یک بحثی ما بین گادامر و هابرماس شکل میگیره. هابرماس میگه که ما برای اینکه واقعیت یک متن رو بفهمیم، از متن میایم بیرون، از خارج، از یک موضع خارجی به اون متن نگاه میندازیم و در موردش قضاوت میکنیم و میفهمیم که اون متن واقعا چی داره میگه. انگار که گادامر این دعای پیامبر رو شنیده باشه، میگه شما نمیتونید همچین کاری رو انجام بدید. شما اگه همچین ادعایی رو کنید، در واقع ادعای پیامبری کردید. بنابراین این چیستی واقعیت مثلا بسیار مهم و بغرنجی هست. و بعد از این موضوع میرسیم به این مطلب که چجوری میخواهیم این واقعیتی رو که حالا چیست به چیستیش رسیدیم، بعد از این پشت سر گذاشتن هفت خان، این چیستی واقعیت رو چجوری میتونیم به اشتراک بگذاریم بین افراد نوع بشر. ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که یک داعشی با یک باور فوق العاده قوی به خودش بمب میبنده، عملیات انتحاری انجام میده، به زعم این که بعد از این کار در آغوش پیامبر قرار خواهد گرفت. و ادل دلیل برای اینکه این داعشی واقعا به این واقعیت باور داره این هست که این کار انجام میده. هیچ داعشی اینجوری نیست که به این راحتی بیاد جون خودش رو به این راحتی از دست بده و بعدم بره به جهنم. هرگز اون به همچین چیزی باور نداره. اینا چالش هایی هست که در زمینه آزادی وجود داره. یعنی این در واقع پیشفرض هایی هست برای اینکه ما بپردازیم اساسا به مفهوم آزادی. تا زمانی که واقعیت رو در جهان امروز بهش نپردازیم و به بشر ارائه ندیم که واقعیت چی هست، صحبت کردن از هر مفهوم دیگه، چه آزادی باشه، چه استقلال باشه، چه هر چیز دیگه باشه، به نظر میرسه جایگاهی نداشته باشه. خیلی متشکرم.
آیه دکتر لکسایی، شما مایل هستید به هر کدوم از سوالات مایلید؟ آیه جبرانجید که مستقیم از خودتون پرسید، از این یکی که در نمیتونید برید، حداقل سوالای جبرانجید بفرمایید.
ایتون بخش فقط یه نکته اونم این که فرمودین بحث ما آزادی رو در کنار مثلا گاهی وقت در تضاد با امنیت میبینیم، در استقلال میبینیم و بعدم فرمودی که آزادی حق همه است و اینا هم بتونن نظر بکنن، اینم شاید اینم ناشی از همون غفلت از همون در هم تنیدگی بحث بود عملی و نظریشه که ما اونم خیلی نکته مهمیه. اگه مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم، پرسش‌های مهمی هم طرح شد از طرف دوستان. من از همین بخش آخر شروع میکنم. همین نشون میده که یک مشکلی و معضلی در این قسمت وجود داره. پرسش دوست عزیزمون که آزادی یک مفهوم دینی تلقی میشه، یه مفهوم دینی هست؟ مگه پیامبران و انبیا بر این نیومدن که انسان رو آزاد بکنن و انسان رو و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي، این اصرها و این اغلال اینا چی بوده؟ اینا ما اینا رو همیشه میبریم درونیش میکنیم، میگیم که به اصطلاح از رذائل فلان بشیم و از رذائل خلاص بشیم. ببینید بخش نخست انسان سازی اینه که خودش رو بسازه. پیامبر هم به هر حال تو این فضا حضور داره و انبیا تماما بحث انسان سازی و تربیت انسان مقدمه جامعه سازیشون هست و اینکه به هر حال تو این مسیر حرکت بشه. ولی اون بحث دیگری هست که حالا این مفهوم آزادی که در دنیای جدید مطرحه، مثلا مدرن هست، یا باز همین از اون بحثایی که ما مبتلا شدیم بهش و متاسفانه خودمون رو رها نکردیم که به همین پیشفرض بریم جلو، بگیم ما این یک مفهوم دینیه. اصلا دینی تر از مفهوم آزادی ما داریم واقعا؟ انسان اساسا اگر شما این رو ازش بگیرید انسانه، تماما باید انتخاب بکنه در زندگی فردی خودش، در زندگی اجتماعی خودش و در حوزه و گستره سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جوهری خودش رو بیاد بروز و ظهور بده. بنابراین من تعبیر رهبر معظم انقلاب رو یادآوری میکنم، ما دچار فقر آزادی هستیم و تعبیر صحیح تری ایشون البته بود که ما دچار فقر ادبیات آزادی هم هستیم که ناظر به پرسش جناب عالی هم بود. وقتی که نقد در واقع دیدگاه ها راجع به آزادی به صورت جدی تو جامعه ما رایج نیست، طبیعتاً یک نگاه خیلی سطحی ممکن از آزادی وجود داشته باشه. ما برای این که به یک منظومه‌ای و به یک نظریه‌ای یا حتی نظریه‌هایی به یک نظریه‌هایی در باب آزادی در جمهوری اسلامی برسیم، باید از اون فضای اتفاقا نقد شروع بکنیم. جناب آقای دکتر اسفندیار بحث ارتباط با اسلام و لیبرالیسم رو در حوزه آزادی مطرح فرمود. فکر میکنم از این فراتر باید بریم. من تعبیر شهید بهشتی رو بیشتر میپسندم که شما میفرمایید تو همه حالا نگاه های اینطوری یک سری مشترکاتی وجود داره. مثلا ما با لیبرالیسم در این قسمت که استبداد نفی بشه ما مشترکیم. مگر ما استبداد رو میپذیریم که حالا لیبرالیسم که استبداد رو نفی بکنه ما مثلا قبول نکنیم؟ بله مبانیشون متفاوت، خب متفاوت باشه، ولی موادش ممکنه تو بخش‌های زیادی مشترک باشه. اساسا تجربه بشری و معارف بشری مگر نفی شده تو فضای اندیشه‌های اسلامی با آموزه‌های دینی که ما بگیم کاملا مرزگذاری خواهد شد و مرزگذاری بشه و پذیرفته نشه؟ بنابراین در بخش من هم سلبی و هم ایجابی من اظهار می‌کنم که ما تو فضای انقلاب اسلامی اگرچه خیلی خوب طرح کردیم، یعنی به همون معنای خلق فرصت و ایجاد فرصت برای همگان، ولی نتونستیم این ایده ها رو در بخش‌های مختلف تا الان حداقل که من مطلع هستم تبدیل به نظریه بکنیم. ما در چند اثر اومدیم همین ایده‌ای که راجب آزادی در غرب وجود داره رو به صورت جدی نقد کردیم. عمدتاً بحث‌هامون حالت شعاری پیدا کرده. برها همون ایده آزادی دیگه، ایده آزادی به اصطلاح وقتی طرح شد در انقلاب اسلامی که گفتم سابقه هم داره، من شما حضور نداشتید، این ایده‌ای که حداقل تو این 100 سال اخیر وجود داشته تو جامعه چه موقع تبدیل به واقعیت میشه؟ وقتی که ما فراتر از این کلیشه ها حرکت بکنیم. اتفاقا قانون اساسی زمینه‌های خیلی خوبی برای این که این تبدیل به یک واقعیت بشه پیش روی ما قرار داده، ولی خب کمتر استفاده شده و ما در واقع تو این قسمت نرفتیم به سمت این که نظریه سازی بکنیم و حال چه برسه به این که یک نظریه ای که با عنوان راهنمای عمل بکنه تولید بکنیم. حالا این رو من یادآوری میکنم که در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شاید مثلا به تولید این تلقی‌ها و دیدگاه‌ها برسیم و بتونیم در واقع تو این فضا حرکت بکنیم. پرسش‌های بعدی هم مطرح شد. من فکر می‌کنم هر کدوم از این پرسش‌ها رو جلسات متعدد نیاز هست که در واقع راجع به اینها صحبت بشه. ولی در وضعیت فعلیمون ناکار آمدی و ناکار کردی رو خیلی مؤثر میدونم در این که این حتی ایده آزادی به سمت سوی دیگه ای میل بکنه. طبیعتا ما اینجا تأکیدمون اینه که این کار آمدی افزایش پیدا بکنه و بتونه در واقع اون تأثیری که باید بگذاره رو عملی بکنه. لذات اون بحث حالا من میگذرم چون شاید فرصت هم نباشه دیگه به پرسش های دیگه دوستان آقای اسفندیار هم اشاره بکنن و پاسخهایی بدن. ما بر اساس نگاهی که در حکمت متعالیه داریم که حکمت هم واجد بحث نظری است و هم واجد بحث عملی است، بنابراین حوزه آزادی رو هم خارج از این حوزه قرار نمیدیم. یعنی حوزه آزادی هم مباحث نظریش رو همراه خودش داره و هم جنبه های عملی رو همراه خودش داره. اگر کسی از آزادی مثلا طرفداری میکنه ولی در حوزه عمل به هر حال ما این رو نمیبینیم، این مشکلیه که به هر حال حتی در سطح حرف هم ممکنه که ما متوجه بشیم که اونجا خلأ وجود داره. بنابراین بحث مهمیه. من تا میگم حالا اگر خواهیم راجع به این مفصل تر صحبت بکنیم شاید یه مقدار نیاز به فرصت بیشتری داشته باشیم. من یادآوری بکنم برای پاسخ به این پرسش آخرتون، پرسش سومتون، که در از منظر حکمت متعالیه آزادی اگر بخواد در جامعه ما تحقق پیدا بکنه باید از همون لایه‌های اولی، حسی، جسم و پایین شروع بشه. من فکر میکنم این بخش عظیمیش تو انقلاب اسلامی تحقق پیدا میکنه. یعنی توده های عظیمی از مردم، یعنی بدنه جامعه این تمنا رو دارن. ولی در ادامه فکر میکنیم مشکلات و دشواری هایی سبب میشه که در واقع تحقق بخشی اون با مشکلاتی مواجه بشه در بخش‌های زیادی. من فرمایش خود رهبر انقلاب رو اشاره می‌کنم که ما از آزادی نباید بترسیم، از آزادی نباید بگریزیم. خب به هر حال حضرت امام فرماد بزرگترین نعمته. برخی دیگر از متفکران ما هم میگن که بزرگترین نعمت هست به هر حال. چون جوهر انسانه دیگه، جوهر انسان رو اگر ازش بگیرید چیزی تهش نمیمونه دیگه، موجود تابع اغراض و امیال دیگران که این که این محصول انقلاب اسلامی این نیست. بنابراین اون باید تبدیل بشه، اون تربیت به نظرم باید اتفاق بیفته، اون حرکت از جسم به روح اتفاق بیفته، یعنی این عنصر در واقع تحقق بخشی آزادی به نظرم اینجا نیاز به نظریه پردازی داره، از منظر حکمت متعالی هم نیاز به تأمل جدی داریم تو این قسمت که چه اتفاقی باید بیفته و چه اقداماتی باید بکنیم تا به این سمت سو بریم. من انشاءالله فرصت‌های مفصلیم بحث‌ها رو باید با هم گفتگو بکنیم به نتایجی برسیم. عذرخواهی میکنم در همین حد اکتفا میکنیم حالا تو این جلسه.
اگه شما اگر صحبت دارید تا یه رو به 11 باشه، چون این جلسه باید برای جلسه بعد آماده بشه و تمیز بشه، حتی اکثر 10 دقیقه یک رو پیشتر وقت
مانده. یه بحث مختصر اشاره خواهم داشت. سوالات بسیار خوبی مطرح شده. این سوال آخری رو که حضرت عالی اشاره داشتید که چگونه هست که یک روی کرد به داعش منتهی میشه و یک روی کرد به برحال یه نگاهی منتهی میشه که مسیر شهادت رو، هر دو هم شهادت تعریف میکنن برای خودشون. خب طبیعی است این اصلا به همون محتوای آزادی در دین اسلام برمیگرده، لا اکراه فی الدین، در این که اصلا دین اسلام رو نپذیری هم هیچ اجباری نیست. حالا که پذیرفتی با چه قرائتی؟ خب طبیعی است اینجا ما یک واقعیتی داریم به نام آزادی، اونا هم این واقعیت رو پذیرفتن و ما هم پذیرفتیم. این واقعیت باید تعریف بشه. ما به دنبال تولید ادبیات خودمون هستیم، این واقعیت رو تعریف میکنیم، باید بریم به سمت نظریه پردازی که اشاره کردیم که ما در اینجا خلأ داریم و نیاز به نظریه های متعدد داریم. و برای رسیدن به نظریه به تولید انبوه باید برسیم. تازه تولیدات من به حداقل هست. ما بحثای آزادی رو از اشاره کردن آقای دکتر لکزایی که مشروطه شروع کردیم، محصول انقلاب فرانسه هست دیگه. ما اون رو آوردیم اینجا، معادل سازی کردیم، هم گفتیم آزادی همان حریت است و علمای ما در همون زمان نظریه پردازی رو شروع کردن. اما آیا ما دنبالش رو گرفتیم؟ ناینی نظر داد، شیخ فضل الله جواب داد، دوباره علمای دیگر اظهار نظر کردن. این واقعیتی است که پذیرفته شده، وارد زندگی انسان‌ها شده، دارن باش مواجه میشن، تعریف هم داره میشه، به واقع به اشتراک هم گذاشته میشه. این بستگی داره که چگونه بپذیرن. یکی میاد یه جوری تعریف میکنه، سلفی میشه اونجوری در میاد، یکی میاد با نگاه شیعی تعریف میکنه. این دیگه برمیگرده به قوت استدلال ما و کار نکردن ما. من فکر میکنم نگاه هم اینجوریه، یعنی اگر اون فردی که میره با اون نگرش خودش رو در معرض کشته شدن از نگاه ما قرار میده و شهادت از نگاه خودش قرار میده، با نگاه ما جاهل است، از نگاه خودش عالم است. و اینجا یک ناکارکردی هایی خلاهایی وجود داره که من احساس میکنم که اینها باید برداشته بشه. ما به دنبال تولید ادبیات آزادی هستیم و تو این قسمت هم باید خیلی کار کنیم و نیاز هست که کارهای زیادی انجام بشه. عذرخواهی میکنم. نباشید.
خب بحث ها مطرح شد، پاسخات امور قدلی که لازم بود گفته شد. اگر دوستان سوال دیگه نداشته باشن.
سوالم استفهامیه بیشتر. در سوال میخوام، سوالی که راجع به بحث تاریخی آزادی هست، آیا ما داشتیم متفکری که قبل از دوران مشروطه آزادی رو طرح کرده باشه از متفکرین اسلامی یا فلاسفه؟ نه متفکرین دینی ما،
در متفکرین دینی هم در ما با واژه حریت مواجه
ما مدینه حریه رو توی آثار فارابی داریم، درسته؟ همین آقای کفایت میکنم حد اقلش. تو کدوم آثارش ترشید؟ خیلی، هر که صحبت از اقسام مدینه کرده مدینه حریه رو آورده، هم تو آره اهل مدینه فاضله هست، هم توی فصول منتظر هست، هم توی سیاست المدنیه هست، گمان کنم تو احسا هم هست، فکر میکنم این رو گمانم توی جامع سعادتش هم کتاب سعادتش هم هست، توی کتاب ملتش هم به یه شکل دیگه آورده. بله؟
مدرنه دیگه.
نه نه به معنی نه، اینا کنید یک صحبتی هست که مدینه حریه این بحث رو به شکل تئوری آیه داوری اردکانی مطرح کردن، جالب هم هست که توی تقسیم بندی ها یا ملاک تقسیم بندی توی جوامع از دیدگاه فارابی سعادته، که به قول دوستمون که واقعیت چه تعریف میشه، نگاه کنید هستی هر چیز رو و واقعیت رو عقل به استقلال میفهمه، اما اینکه چیستی آن چیست، این به ایدولوژی ها برمیگرده، به مکاتب فکری برمیگرده. برای همین هم از که یک داعشی برای بر ایدولوژی خودش اون چیزی رو که به عقل میبینه که وجود داره برای چیستیش مجبوره به یک چیز دیگه، به عامل دیگه رجوع کنه که اون ایدولوژیه، اون مکاتب فکریست، به قول قدما اون ملل و نهل مختلفه. بنابراین وقتی که بیام تقسیم کنیم جامعه رو به لحاظ اینکه واقعیت چیست و چگونه تفسیر میشه، تقسیمات میشه مثلا یا به اون میرسیم یا نمیرسیم، اگر برسیم انجامش میدیم، یعنی اون بحث نظر و عمله، به اون چیزی که رسیدیم پایبندیم عمل میکنیم یا نمیکنیم، بر اساس این دوتا یا انواع مدون ساخته میشه. این وسط فقط یک گره هست، مدینه حریه است، چون توی بعد دیدگاه تبارشناسی های داوری اردکانی این است که این نوع از مدینه چون معهود مسلمانان نبوده است، از مطالعه آثار یونانی منتقل شده به جهان اسلام. این حرف ایشونه. خب اما من فکر میکنم این حرف تا وجهی درست نباشه، تا قسمتی درست نباشه. دلش هم اینه که ما به لحاظ تاریخی خبر داریم که اسکندر وقتی که وارد ایران شد، این هست که مثلا در خراسان بزرگ الیاد و اودیسه به زبان اصلی به شکل تئاتر و نمایش داده میشد و مردم کوچه بازار رو میفهمیدند، چون اینها اومدن شهرک های به اصطلاح دولت شهرهای به شکل یونانی رو در متصرفات خودشون از جمله در خراسان بزرگ ساخته بودن. بنابراین وجود این ساتراپ های یونانی رومی در مملکت ما سابقه داره. با توجه به این ایده تاریخی من گمان میکنم حتی او هم این مقدار مدینه حریه به این شکلی که، چون مدینه حریه که گفته میشه اساس اون بحث های دموکراسی الان دیگه داره، به این شکلش رو اون زمان هم ما داشتیم. برای وقتی که توی حداقل خیلی واضح اگر بدون انقلاب بخوام بگیم آثار فارابی دقل این رو داره،
فارابی پذیرفته
آورده دیگه، نه به عنوان نیاکو پذیرفته، یعنی چی؟ یعنی که به عنوان یک فضیلت فاضله میپذیره، نه اما به عنوان که یک نوع از مدینه است که تحقق داره رو خب آورده دیگه.
فعلی ریشه تو خود مثلا پایش خود آینه به تعبیر هگل خود حکومتیه، مثلا خیلی متفاوت با اون تلقی که مثلا فارابی یا حتی افلاطون به اینا اشاره میکنه. به تازه ما تا آزادی هایی که ما مثلا آزادی اجتماع، آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، این اومد از دوران رنسانس به بعد که معنا پیدا میکنه.
نه این رو قبول دارم، میگم یقیناً دموکراسی که تو یونان است با دموکراسی مدرن متفاوته، اما صحبت ایشون این بود که آیا اون چیزی که ما سوال این میشه که آیا تو پیشینه
فلسفی ما، فیلسوفان ما از مدینه حریه و آزادی به اون شکلی که معاصر اونها بود، معاصر اونها دموکراسی آتن دیگه. نه ندارن، نه این بحث جدیدیست، یعنی تفاسیر مدرن آزادی رو باید فیلسوفان مدرن ما جواب بدن، درست؟ اما به لحاظ این که آیا این دیدگاه دموکراسی کلاسیک یونانی توی آثار ما نمود داشته و فیلسوفان ما میشه، من عرضم اینه که توی آثار فارابی حداقل هست.
آزادی
مدرن رو داره. زمانی که میخوایم به معنی اجرا بریم، اولوسون از آزادی دینی صحبت کنیم. اینجا این باید تعریف ازش داشته باشه دیگه. حتی اگر واژه عبارت داریم، باشه ما باید بگیم در مورد اون چه میگه. تلقی شما اینه مشکلش چیه؟ دین اینجوری به جامعه نگاه نمیکنه. دین میگه که تو زندگیتو انجام بده، به مشکلات مختلف خودی من بهت جواب میدم. نگاه کنید، دور دین اینطور نیست که یک ایده، یک تئوری خاص بده که دورش تموم شد ببوسیم بذاریمش کنار. همه مردم میتونن زندگی متدینانه داشته باشن در جامعه خلافت مدار که خلافت عباسی و ایناست، که هنوز دولت به وجود نیامده، سلطنت اسلامی به وجود نیامده. همین دین وقتی که شرایط تبدیل شد به سلطنت اسلامی با زندگی متدینانه رو تفسیر میکنه. دوره وقتی که از سلطنت مطلق تبدیل شد به سلطنت مشروط باز زندگی تعریف میکنه، یعنی متناسب با شرایط مختلف، میگه زندگی متدینانه چی؟ برای همین هم هست که این نظریه ها بعد اون نظریه دینی در دوره خلافه با نظریه دینی در دوره سلطنت مطلقه، با نظریه دینی در مورد دولت مشروطه، با نظریه دینی در مورد دولت های جمهوری فرق میکنه، اما همه اینها دینی هست. اینجوری اگر نگاه کنیم، آره شما میتونید بگید که اون تنافری که بین دین و چیز، یعنی این دوگانگی وجود نداره، این دین این غیر دینی. نه شما میگید که دین به تو میگه که تو این شرایط چجوری زندگیمو دینی کنم. خب یقینا اگر شرایط شما، مثال میگم، اگر شما الان توی سوئیس بودیم زندگی داشتیم، احتمالا زندگی دینیمون و تفکرات دینیمون با تفکرات الانمون فرق داشت.
در واقع دینی رو در بیاریم، نمیخوایم توصیف کنیم.
نه نگاه کنید، وقتی که شما میگی که نماز تو الان شکسته است، نظری دینی رو نفی کردی؟ نکردی که. میگی که نظر میگی که نماز همیشه چیه؟ نمازهای مستحب همه دو رکعتی هست، فقط نمازهای واجبه که یکیش چهار رکعتی شده.
ابتدا سراغ مبانی بودیم که از دین خارج نشیم، میگیم که
این موضوع با اصل فلان مرتبط است. اصل عدم سلطه رو استفاده کردیم تا آزادی را
به مشکل شما دیاز. علامه میگه دین چیه؟ تعریف فلسفه دین اینه که طریق زندگیه. خب اما جایی باید ببینیم ما انسانیم، انسان به لحاظ نوع دستگاه معرفت شناسی بعضی جا محدودیت داره. تا اونجایی که ما میتونیم مستقلن درک کنیم دین و غیر دین نداره، اونجایی که نمیتونیم درک کنیم، مثالش این بحث شناخت چیستی هست نه هستی ها، اینجاست که اون روایات با به چیز بیاد اصول کافی میاد که دین اومده همکار و معازد عقل باشه. بنابراین شما که میگه این دینیست، این در مقابل اون قرار میگیره، قرار نمیگیره. اگر تونستید عقل تونست درک کنه دین باش ما، وقتی که نمیتونه عقل اظهار عجز میکنه، چرا نباید از منابع دیگه استفاده کرد؟ صحبت سر همین. تطبیق این سخته، اینکه واقعا آیا اینجا عقل قدرت استنباط داره نداره، آیا این قسمت هاش که تو مثلا به چیستی از چیستی از خستی در به چیستی میخوره عقل درک میکنه، نه اینا دیگه واقعا دیگه ایدئولوژی فقط تو غربم ایدئولوژی میشه. مثلا فرض کن پدیدارشناسی یه جوری میگه، نمیدونم هرمونتی یه جور دیگه میگه، اگر عقل عقل بود علاوه بر یه جور میفهمه.
عذر میخوام که وقت جلسه رو خیلی گرفتم. اگر این سلطه معرفت شناسی و سیاست غرب نبود ما الان بحث آزادی داشتیم؟ اگه نبود ما بودیم و خودمون و منابع خودمون دغدغه آزادی داشتیم؟
نیا کنید دغدغه آزادی که یقینا داریم، مگر ما قبل از اینکه دوره صفوی ما با غرب آشنا شدیم، مگر قبل از اون نهضت‌های استقلال طلبانه از دست خلفا راحت شدن از دست جواز وجود نداشت؟ داشت دیگه. مثلا وقتی میگیم فطریست، فطریست نیا کنید این چیزی که غرب داره مطرح میکنه پاسخی بسته‌بندی شده شیک از یک نیاز فطریه و خیلی مدرن و جدیده، چون متناسب با شرایط الان ماست. اگر مثلا فرض کنید صنعت تکنولوژی فناوری از هم بپاشه از بین بره، برگردیم به دوره ما قبل صنعتی، یعنی ما دیگه هیچ انسان دیگه دنبال آزادی نخواهد رفت. این هم احکام که تو اسلام برای آزادی برده ها هست، ام و ولد آزاد میشه، فلان کار رو کردی باید بنده آزاد کنی، خب اینا بس نشون میده که این نیاز فطری است.